بالمثال و الخیال عالم هوبرغلیا، عالم ملکوت نفس، عرض ملکوت و جسمانیت ملکوتی است. همانطور که صوفیا در جای دیگر محل مثالی حضرت الهی در جان ماست، به همان نحو هم عرض ملکوت در برابر غم دوری از وطن اصلی که در دل ابنای بشر نهفته است حاضر می شود و به صورت عرفان شیعه در وجود شخص فاطمه زهرا سلام الله علیها، البته سلام الله علیها از بنده است، دختر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، مصور و متجلی شده است. فاطمه صوفیای حکمت الهی و علم تکوین شیعیان است. بعد ادامه میده که الهیاتی مبنی بر روایات در طی کتاب حاضر به ما نشان خواهد داد که چگونه شخص ازلی و سرمدی فاطمه، فاطمه این هیئت قدسی 14 معصوم را تشکیل میداد، چگونه بنابر خصلت و خاصیت تکوینی این هیئت فاطمیه صوفیایی حضور در این عالم ما میگردد. مصنفان ما اصطلاحی برای این بیان نکته ابداع کردن، یعنی فاطمیه اصطلاحی مجرد، اسم معنی که از نظر معنی تحت لفظی میتواند به واژه فرانسوی فاطمنیت ترجمه کرد، ولی به محض اینکه در ذات سرمدی و واسطه فاطمه زهرا شخصی در جای دیگه صوفیا خوانده میشد باز شناختیم، با صراحتی بیشتر از همان اصطلاح صوفیانیته استفاده میشود.
عزیزان، امروز بخشی از سخنان مهدی پژوه حوزوی، حجت الاسلام پور طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را از 12 همایش بین المللی دکترین مهدویت برای شما پخش کردیم. ادامه این سخنان را که به بررسی سوء استفاده های مستشرقان از آموزه های موعودگرایی اختصاص دارد و نیز انتقادهایی که حاضران در همایش به این مطالب وارد کردند، در برنامه بعدی سخن انتظار تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. امیدواریم مباحث برنامه رضایت شما را جلب کرده باشد. سپاس از همراهیتان و تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار و درود بر امام زمان ارواحنا فدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از پخش رادیو معارف با بخش شبانگاهی در خدمتون هستیم. با عرض تسلیت مجدد به مناسبت شب اربعین حسینی دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه سیره نبوی باشید. معنای سیره و ضرورت توجه به سیره نبوی رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی خواهیم شنید.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
سيدي نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آیینه تو شدیم دل ما، با نورت دل ما را به خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. صلوات خدا بر خاتم محمد کربلا و گلهای پرپر شده دشت نینوا و سلام به شما سوگواران حسینی. اربعین شهادت مولا و مقتدامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به همه شما دلسوختگان تسلیت میگیم. از جوار حرم کریمه اهل بیت سلام الله علیها و رادیو معارف با ویژه برنامه سیره نبوی در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. این برنامه با هدف تبیین سیره فردی، اجتماعی، تربیتی، تبلیغی و سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله و ضرورت توجه به سیره نبوی در عصر فعلی تهیه میشه. آیت الله سید احمد خاتمی در این برنامه هدف از تشریع سیره نبوی، ضرورت توجه به اون و انگیزه های تحریف در سیره اون حضرت رو برامون بیان میکنه.
والله لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الا قينا.
دوستان ارجمند، سیره در لغت یعنی سنت، روش، رفتار، سلوک و طریقه. سیره فرد به صحیفه اعمال او و کیفیت سلوکش میان مردم گفته میشه. به بیان دیگه، سیره همان منطق عملیه و عبارت از یک سلسله اصول منسجمه که شیوه و سبک رفتار فرد رو تعیین میکنه، اصولی که تابع عواطف و احساسات فردی نیست و در شرایط مختلف هم تغییر نمیکنه. بنابراین هر فردی موظفه که در تمام مدت زندگیش دارای یک منطق عملی باشه و از اون تجاوز نکنه، همونطور که پیامبر و سایر معصومین علیهم السلام این گونه بودن. معصومین علیهم السلام منطق و شیوهی در عمل و رفتارشون داشتن که اگه ما مسلمونا از اون تبعیت کنیم، در برابر طوفانها ثابت قدم میمونیم. دعوت میکنم بخش اول از سخنان استاد آیت الله سید احمد خاتمی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما وقتی تصور میکنیم سیره نبوی رو، احساس میکنیم که در برابر یک دریای ناپیدا کرانه ایستاده ایم که تنها یک ظرف آبی در دست داریم و نمیتوانیم دریا رو در این ظرف آب جا بدیم. لکن آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. در این اولین بحث سیره نبوی، مدخلی را که می‌خواهیم مورد بحث قرار بدیم، معنا و موضوع بحثه. سیره چیست؟ سیره بر وزن فعله هست و فعله در زبان عربی دلالت بر نوع می‌کنه. جلسه یعنی نشستن، اما جلسه یعنی سبک و نوع نشستن هست. سیره این است ما بحث کنیم که پیامبر اکرم به هنگامی که روحیه دوستانش ضعیف می شد در جنگ ها، از چه اهرمی برای تقویت روحیه ها استفاده می کرد. پیامبر اکرم برای تشویق در این عرصه چگونه استفاده می کرد؟ رفتار پیامبر با فراریان چگونه بود؟ رفتار پیامبر در عرصه غنایم چگونه بود؟ این در حقیقت تحلیل است، تحلیل سیر است. به این ترتیب ما در این بحث در پی سیره ایم، نه در پی سیر. البته پر واضح است که تحلیل سیره بدون تحلیل سیر نمیشه. یعنی ما موارد فراوانی استناد به سیر زندگی داریم، اما سیر زندگی در حقیقت مایه ایست برای تحلیل سیره. ما در این بحث در پی این هستیم که ببینیم شیوه پیامبر، سبک پیامبر در ارتباط با خداوند چگونه بود؟ نمازهای پیامبر، روزه پیامبر، انس با قرآن در سیره پیامبر چگونه بود؟ پیامبر برای تشویق مردم به نماز از چه اهرمی استفاده می کرد و امثال این سوالات. ما در سیره نبوی در پی این هستیم که سیره خانوادگی پیامبر رو دنبال کنیم که پیغمبر اکرم به عنوان یک همسر نمونه چگونه بود. این می شود سیره. ما این بحث رو داریم که بی تردید پیامبر اکرم از موفق ترین هادیان الهی بود. در عرصه ابلاغ پیام پیامبر ما موفق ترین بود که در جای خودش به فضل خدا عمر و حیاتی بود بحث می کنیم. خب بحث کنیم روش تبلیغ پیامبر اکرم چه بود؟ جاذبه پیام او در چه بود؟ روش و منش ابلاغ پیام چگونه بود؟ از چه ابزاری استفاده می کرد؟ از چه ابزاری استفاده نمی کرد؟ چه اصولی پیامبر اکرم در عرصه تبلیغ مورد توجهش بود؟ خوب این بحث سیره است.
محمد یا محمد یا محمد، محمد یا محمد یا محمد
یا محمد.
همچنان شنونده ویژه برنامه سیره نبوی از شبکه معارف هستید. نیاز به الگو میل فطری هر فردیه و این نیاز از همون بد به تولد شروع میشه و تا پایان زندگی ادامه داره. قطعاً کسی که میخواد در مسیر بندگی خدا قدم بذاره بدون داشتن الگوی کامل و مناسب از بیراهه سر در میاره. مهمترین علت به انحراف رفتن عرفانهای نوظهور و به انحراف کشوندن انسانهایی که فطرتاً خداجو هستن نداشتن الگو و راهنمایی الهیه. وقتی نیاز و تقاضا بالا باشه، کالای تقلبی به بازار سرازیر میشه. امروز جوان مسلمان بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به ارتباط با خدا و عالم معنا نیاز داره. برای همینه که عده‌ای سودجو این نیاز رو درک کردن، گاهی در گوشه و کنار محافل عرفانی راه میندازن و عده‌ای ساده دل رو فریفته و به جای کالای اصلی کالای دروغی به اونها قالب میکنن. در این بخش از ویژه برنامه سیره نبوی همکارمون جناب آقای قزنفری شما رو با یکی از کتابهای مرتبط با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آشنا میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سیره نبوی. اجازه میخوام که کتابی رو حضورتون معرفی بکنم در باره شخصیت و سیره حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. عنوان کتاب هست سیره پیامبر اکرم با نگاهی به قرآن کریم. این کتاب رو جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تألیف کردند. اولین مطلبی که در کتاب به چشم میخوره مطلبی است با عنوان نیاز به الگو، اینکه انسان‌ها در زندگی خودشون نیاز به الگو و اسوه دارن که با تأثیر به اون زندگی خودشون رو تنظیم بکنن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن مجسم عنوان مطلب بعدی کتاب هست. مؤلف محترم کتاب در این بخش اینطور ذکر کردن که راهی که خداوند در نوشتن سیره پیامبر برای ما برجسته کرده این است که سیره پیامبر را از لابلای آیات قرآن جستجو کنیم. سیمای پیامبر اسلام یکی از مطالبی است که در کتاب سیره پیامبر اکرم با نگاهی به قرآن کریم به چشم می‌خوره. سیمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن عنوان یکی از مطالب کتاب هست که با عنوان قبلی مشابهت داره، اما از یه جهاتی هم نقاط تمایزی داره که اجازه می‌خوام یکی دو نمونه از اینها رو براتون بخونم. پیامبر اسلام دارای لقب‌ها و اوصاف متعددی در قرآن است، از جمله احمد، محمد، عبدالله، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، که برای هر یک از این اسامی و صفات هم آیه ای از قرآن کریم مؤلف محترم ذکر کردن. مثلا و مبشرن به رسول نیعتی من بعدی اسمه احمد، یا محمد رسول الله، یا و انه لما قام عبدالله یدعوه، و موارد دیگه. سادگی در سیره پیامبر اکرم، فرمانهای سیره ساز، عبادت پیامبر، دلسوز و مهربان، مشورت با مردم، همگام با یاران، از جمله عناوین متعدد کتاب سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نگاهی به قرآن کریم هست. یکی از خصوصیات این کتاب که در واقع از خصوصیات مؤلف محترم کتاب جناب آقای قرائتی هست، کوتاه بودن مطالب هست، که دعوت میکنم شنوندگان عزیز این کتاب رو تهیه کنن و از مطالبش حتما استفاده کنن. این کتاب 144 صفحه هست که مرکز فرهنگی درس‌های از قرآن اون رو روانه بازار کتاب کرده. امیدوارم که این کتاب رو تهیه بفرمایید و از مطالب کوتاه ولی عمیقش بهره ببرید.
عزیزان همراه، فاصله گرفتن از سیره پیامبر، پیامدی مثل عاشورا و عواقبی مثل دنیاپرستی، عافیت طلبی و کمرنگ شدن ارزش‌ها رو در پی داره. ما باید در قالب کارهای هنری، الگوهای خوب و کامل رو به جوانانمون عرضه کنیم. زیباترین الگویی که ما میتونیم در قالب هنر به جامعه عرضه کنیم، سیره خاندان وحی به ویژه پیامبر مهر و رحمته. استاد سید احمد خاتمی درباره ضرورت توجه به سیره نبوی توضیح میدن.
ما به شدت به این بحث نیازمندیم. چرا؟ به دلیل این که قرآن کریم ما رو موظف می کند که پیامبر اکرم رو الگوی خودمون در زندگی قرار بدیم. در سوره احزاب آیه 21 داریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. از این آیه شریفه دو نکته استفاده میشه. یک نکته این که الگو گرفتن از پیامبر اکرم در زندگی و منش زندگی رو تطبیق دادن با منش زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نفع جامعه اسلامی است. لقد کان لکم، لام لام نفعه، یعنی اگر میخواهید تحول در زندگیتون پیدا بشه و اگر میخواهید حیات طیبه الهی داشته باشید، ببینید پیامبر چگونه زندگی کرد. منشتون، گفتارتون، رفتارتون، زندگی فردیتون، زندگی اجتماعیتون، زندگی خانوادگیتون همانند نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. در اون امور عمومی، برخی از امور است که اختصاصی پیامبره، خب اونها اسوه گرفتنی نیست. پیامبر اکرم رو مصالحی که به فضل خدا خواهیم گفت مجاز بود حضرتش بیش از 4 تا زن هم داشته باشه، اما این اختصاصی اوست. آنچنان که از این سو نماز شب خوندن بر پیامبر اکرم واجب بود، بر ما واجب نیست، مستحبه. سخن از اون اموری است که خود پیامبر اکرم اصرار داشت که این گونه باشید. این یک نکته از آیه استفاده میشه. نکته دوم این است که آدمها دو جورن. یکی اونایی که خدا باورند، قیامت باورند، اینها پیامبر رو اسوه خودشون قرار میدن. مفهوم داره این آیه. مفهوم این است که از خدا بیگانگان کاری به پیامبر ندارند، از خدا بیگانگان کاری به سیره نبی اکرم ندارند. سیره بیگانگان را برمی‌گزینند، یا تحت تأثیر جوان، تحت تأثیر موجن. پس قرآن ما را موظف کرده دنبال سیره پیامبر اکرم باشیم، تکلیف کرده. از سوی شخص نبی اکرم هم عنایت داشتند که سیره حضرت سرمشق بشه. به عنوان نمونه در بهار الانوار جلد 16 صفحه 215 این روایت رو داریم که پیامبر اکرم فرمود خمس لا ادعهن حتی الممات، پنج صفت است که من تا دم مرگ ترکش نمی کنم. الاکل و علی الحضیض مع العبید، غذا خوردن با برده ها روی زمین یعنی تواضع، و رکوبی الحمار معکفن، و دوم سوار الاغ شدن بدون زین یعنی در زندگی تشریفات نداشتن، و حلبی العنز به یدی، این که من بیام بز را خودم بدوشم یعنی بار زندگی ما به دوش دیگران نیندازم، و لبس و صوف و لباس پشمینه پوشیدن، این لباس پشمینه پوشیدن یعنی زهد، یعنی دلبسته به رفاه دنیا نبودن، نه یعنی فقط لباس پشمینه پوشیدن، یعنی تقید به لباس خاصی ندارم، لباس مناسب بود می پوشم، نبود لباس پشمینه می پوشم. و تسلیم علی السبیان، صفت دیگری که تا زنده ام ترک نخواهم کرد، سلام کردن بر بچه هاست، یعنی تکریم شخصیت بچه ها، لتکون سنتن من بعدی. این روایت رو خوندم به خاطر همین یک کلمه، این رفتار رو دارم تا سنت بشه، روش بشه بعد از من، امت من هم بچه ها رو تحویل بگیرن، بچه ها که میان مسجد احترامشون کنن، نه اینکه از مسجد بیرونشون کنن، یا خدای ناکرده اهانت به شخصیتشون کنن. مسجدی های آینده همین بچه ها هستند. به هر حال خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر سیره خود تأکید داره.
اخلاق و رفتار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اصحاب رو شیفته ی اون حضرت کرده بود. بسیاری از صحابه ی حضرت از همنشینی و همسخن شدن با پیامبر خدا لذت می بردن و تمام نمازهای پنجگانه رو به ایشون اقتدا می کردن و گاهی بعد از نماز ساعتی توی مسجد می نشستن و به سخنان حضرت گوش می دادن. برخی از اصحاب اونقدر شیفته ی رسول خدا شده بودن که چند ساعت جدا شدن از حضرت هم براشون سخت بود و برای ملاقات دوباره اون بزرگوار لحظه شماری می کردن. یه روز یکی از اصحاب که از انصار بود خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اومد و عرض کرد ای رسول خدا، جانم به فدایت، من طاقت دوری شما را ندارم. وقتی از شما جدا می شوم و به خانه می روم، همیشه به یاد شما هستم و از شدت محبت و علاقهی که به شما دارم برای دیدنتان بیتابی می کنم. مرد انصاری سخنش را ادامه داد و گفت وقتی یک نماز را همراه با شما اقامه می کنم و از حضورتان مرخص می شوم، برای دیدار دوباره شما لحظه شماری می کنم. گاهی سختی فراق شما در این دنیا مرا به یاد روز قیامت می اندازد. نمی دانم آن روزی که شما وارد بهشت می شوید و در والاترین جایگاه آن قرار می گیرید و من از شما جدا می شوم و دور می افتم چه کار کنم. بعد از سخنان مرد انصاری آیه ای از آیات قرآن بر قلب پیامبر نازل شد که می فرمود و کسانی که خدا و پیامبر را اطاعت کنند، در جهان آخرت هم نشین کسانی خواهند بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صادقان و شهیدان و صالحان و آنان هم نشینان خوبی هستند. با نزول این آیه شریفه رسول خدا صلی الله علیه و آله مرد انصاری را طلب کردند. آیه شریفه را بر ایشان خواندند و به او مژده دادند که پیروان راستین پیامبر در بهشت همراه و همنشین آن حضرتند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یاران برنامه سیره نبوی، ساده‌لوحی و خوشباوری برخی راویان حدیث، خشم و کینه یهودیان متعصب مدینه، منع نگارش حدیث نبوی و فریبکاری و طمع‌ورزی خلفای اموی از جمله عواملی‌اند که راه رو برای تحریف سیره نبوی و جعل حدیث و نسبت دادنش به رسول خدا صلی الله علیه و آله باز می‌کرد. آیت الله سید احمد خاتمی انگیزه های تحریف در سیره نبوی رو تحلیل می‌کند.
نه عامل و انگیزه بوده که متاسفانه ابعاد تحریفی در تاریخ اسلام راه یافته. تاریخ اسلام که عرض می کنم هم در سیره نبوی و هم در سیره امامان سلام الله علیهم اجمعین. یکی شیوه نگارش هست. رسم بعضی از مورخان در نقل تاریخ نوشتن هر آنچه بوده است که به دستشون می رسیده. کاری به حق و ناحق بودن نداشتند، کاری به صحیح و سقیم بودن نداشتند، فقط قصدشون ثبت و حفظ منقولات بوده. این روش رو طبری در تاریخش داره و خودش در مقدمه تاریخش صریحاً اعتراف به این نکته داره. دومین عاملی که در این عرصه تأثیر گذار بوده اختلاف امت اسلام و گرایش های فرقه‌ای. خوب همه می دانیم که پس از پیامبر اسلام امت اسلام در آغاز به دو شاخه تقسیم شدند و بعد به تدریج از بین هر کدوم از این شاخه ها شاخه های گوناگونی متشعب شد و همین سبب شد که در ثبت تاریخ گرایش های فرقه‌ای تأثیر بگذاره. سومین انگیزه، انگیزه ها و گرایش های حزبی باندی. در اون عنوان قبلی ما نظر به حکومت نداشتیم، اما در این انگیزه نظر به حکومت داریم. حکومت هایی که قدرت به دست می گرفتند در پی این بودند تاریخ آنچنان نوشته بشه که خودشون می خواستند. برای تثبیت حکومت یا حزب گروه مورد نظر خودشون دست به کار می شدن دقیقاً 180 درجه تحریف شده مطالب رو می نوشتند. چهارمین انگیزه به سبب تقرب به خلفا و حکام. بنابراین یکی از انگیزه های تحریف در تاریخ مسئله گرایش های غیر واقعی، نزدیک شدن به خلفا و حکام و خلاصه به نوای دنیا رسیدن. دیگر انگیزه تحریف در تاریخ منع تدوین حدیث در حدود یک قرن. متاسفانه یک قرن امت اسلام ممنوع بود از اینکه حدیث نقل کنند. از سال 13 هجری این منع شروع شد تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. در طول این 100 سال بسیاری از احادیث از بین رفت و جای اونها احادیث تحریف شده آمد. دیگر انگیزه تحریف به خصوص در سیره نبوی و سیره امامان فشار و جلوگیری خلفا و حکام از نگارش حقایق هست. به ویژه در دوره بنی امیه و بنی عباس اینها نقش عمده ای در تحریف تاریخ داشتند. به گونه ای که عرض کردیم معاویه به کارگزارانش دستور میداد نام کسانی که از علی حدیث و فضیلتی نقل میکنند از دیوان حذف بشه و خاندانش را از مزایای جامعه